بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در فصل 13 بحث حشر عمومی موجودات به سوی حق تبارک و تعالی را، حتی نباتات و جمادات، مطرح می‌فرمایند برابر با مدلول آیات قرآنی، همونطور که آیات مبارکات قرآن دلالت بر حشر همگانی و حشر عمومی موجودات دارن، الیه یرجع الامر کله، به طور کلی امر موجودات اینها رجوع به حق تبارک و تعالی دارن و استثناء هم نداره، یعنی هیچ وجودی استثناء نشده. این بحث رو ایشون در فصل 13 میخوان مطرح بفرمایند، حشر عمومی موجودات الالله تبارک و تعالی و تقدس، حتی نباتات و جمادات، مطابق با مدلول آیات شریفه قرآن. این عنوان بحث فصل 13 است. ایشون ابتدا طبقات موجودات رو، یا به تعبیر دیگر مراتب موجودات رو و اقسام موجودات رو، به ترتیب از بالا به پایین ذکر می‌فرمایند و بعد هم شروع می‌کنند به اثبات دعوا و مدعایی که در این فصل دارند. اولین طبقه از طبقات موجودات عبارتند از مفارقات عقلیه، مجردات عقلی، که اصطلاحاً حکما بهشون عقول میگن، اعم از عقول طولیه و عقول عرضیه، که اینها مظاهر علم حق تبارک و تعالی هستند، صور علم الهی هستند، مظاهر علم حق تبارک و تعالی هستند، چرا که صورت همه موجودات، یعنی موجودات مادون، در اینها، یعنی در مفارقات عقلیه هست. بنابراین اینها مظاهر و صور علم الهی هستند. این طبقه اولا و طبقه اول از موجودات که بالاترین طبقه هستند. طبقه دوم که بعد از این طبقه هست، عبارتند از نفوس ناطقه کلیه، که اینها تدبیر کلی اجسام رو عهده‌دار هستند. منظور از اجسام یعنی اون اجسامی که بهشون تعلق دارن، حالا اعم از این که اون اجسام و اجرام علوی باشن، یعنی اجرام فلکی، چون اینها برای افلاک هم نفوس ناطقه قائل بودند. یا اجرام و اجسام سفلی و زمینی باشند که عبارت است از اجسام انسانها. نفوس ناطقه تدبیر کلی این اجسامی که به اونها تعلق دارن انجام میدن. حالا چه اجسام علوی فلکی و چه اجسام سفلی زمینی انسانی، اینم طبقه دوم از موجودات هستند. و طبقه سوم عبارتند از نفوس جزئیه. که نفوس جزئیه تدبیر جزئیه اجسامی رو که به اونها تعلق دارن عهده‌دار هستند. حالا اون اجسامی که نفوس جزئیه به اونها تعلق دارن یا اجسام انسان‌ها و حیوانات هستند که البته تعلق اولی این نفوس جزئیه که متعلق به اجسام حیوانها و انسانها هستند به روح بخاری اونهاست، یعنی به اون بخار لطیفی که در دماغ و مغز سر اونها هست. و یا این نفوس جزئیه تعلق به اجرام و اجسام دخانی و ناری دارند، چنان که در مورد جن و شیاطین این طوره. چون آخه جسم جن و شیطان شیاطین اینها از دخان یا آتش هست و نفس جزئی اینها که تدبیر جزئی اجسام اینها رو عهده‌دار هست تعلق به این اجسام دخانی و ناری داره. اینم طبقه سوم موجودات هست. طبقه چهارم موجودات نفوس نباتی هست که صور نوعیه نباتیه باشه که بهشون اطلاق نفس نباتی میشه. اینم طبقه چهارم موجودات هستن. و طبقه پنجم صور نوعیه جمادات و عناصر هست که با انقسام جمادات و عناصر این صور نوعیه جمادیه که معدنیه باشه و عنصریه اینها هم انقسام پیدا میکنن، تقسیم میشن. اینم طبقه پنجم موجودات هست. و طبقه ششم موجودات عبارتند از صور جسمیه و هیولا که ایشون تعبیر می‌فرمایند به اجسام هیولویه، یعنی صور جسمیه و هیولا، هیولای اولا. اینم طبقه ششم موجوداته که دیگه اینها در پایین ترین طبقه و پست ترین طبقه و ضعیفترین طبقه موجودات قرار دارد. اینها طبقات ششگانه، مراتب ششگانه و اقسام ششگانه موجودات هست. حالا مدعا در این فصل اینه که همه اینها حشر الله دارن، همه اینها محشور الله هستند. اینا محشور میشن به سوی حق تبارک و تعالی. اینجوری نیستش که فقط انسان‌ها حشر داشته باشن و محشور باشن، نه، همه موجودات اینها حشر الله دارن و محشور میشن. برای اثبات این مدعا، این دعوا، ایشون یک بیان اجمالی دارن و یک بیان تفصیلی، یعنی یک بیان کلی دارن که حشر همه این طبقات و اقسام ششگانه موجودات رو اثبات میکنه و یک بیان تفصیلی دارن که تک تک نسبت به هر کدام از این طبقات حشر اون طبقه رو اثبات خواهند کرد. فعلا نوبت بیان اجمالی ایشون هست، یعنی اون بیان کلی که حشر همه این طبقات رو اثبات بکنه. بیان اجمالی و کلی که ایشون دارن، اگر بخواهیم این بیان رو فرازبندی بکنیم، محوربندی بکنیم و جدا مطالبی که ایشون در طی این بیان اجمالی دارن جدا جدا هر کدوم رو به تفکیک ذکر بکنیم، متشکل از 7 مطلب این بیان اجمالی ایشون، یعنی ما 7 مطلب رو اگر بهش توجه بکنیم و کنار هم بگذاریم، نتیجه این مطالب 7گانه میشه همین اثبات حشر عمومی و همگانی موجودات که همه موجودات حشر الله دارن. اما مطلب اول از اون مطالب 7گانه این استش که همه ممکنات، هر ممکن الوجودی دو تا علت داره، یک علت فاعلی و یک علت غایی. هیچ ممکنی نیست که این دو تا علت رو نداشته باشه، یعنی هر ممکنی، همه ممکنات هم علت فاعلی دارن و هم علت غایی دارن که به این دو تا علت علل وجودی یا علل خارجی میگن. بعضی از ممکنات که مادیات باشن، اینها افزون بر این دو تا علت، یعنی علت فاعلی و علت غایی، علت مادی و صوری هم دارن که به این دو تا علت هم علل قوام یا داخلی گفته میشه. پس بنابراین همه ممکنات، اعم از مجردات و مادیات، اینها علت فاعلی و غایی دارن. بعضی از ممکنات که مادیات باشن، علاوه بر علت فاعلی و غایی، علت مادی و صوری هم دارن. این مطلب اول. مطلب دوم این استش که غایت، یعنی همون علت غایی، که هر ممکنی دارای علت غایی است، اون خودش باز از ممکناته، خودش از موجوداته. مثلا غایت جماد نباته از باب مثال، خب نبات خودش از ممکنات، یا مثلا قایت وجود نبات مثلا حیوانه، اینه که به مرتبه بالاتر برسه، به مرتبه حیوان برسه، حیوان خودش از ممکنات. علت قایی قایت که در مطلب اول گفته شد با توجه به اینکه خودش از ممکناته باید یک قایت دیگری داشته باشه، یعنی یه علت قایی دیگری داشته باشه، چون بنا شده هر ممکنی دارای علت فاعلی و قایی باشه، بنابراین قایت اگر خودش از ممکنات شد یک علت قایی و یک قایت دیگری خواهد داشت. و برای این که تسلسل لازم نیاد، چون تسلسل باطله، باید سلسله این غایات به غایت اخیر و غایت الغایاتی که حق تبارک و تعالی است منتهی بشه و ختم بشه. یعنی سلسله غایات وقتی که تعقیب میشه و دنبال میشه، اینها باید برسه به غایت اخیره و غایت الغایاتی که حق تبارک و تعالی باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این استش که غایت باید اشرف از ذی‌الغایه باشه، باید کاملتر از ذی‌الغایه باشه، یعنی از اون شیئی که اون غایت، غایت اون شیئه. و الا اگر اینجوری نباشه که دیگه غایت نمیشه. غایت شیء کمال شیئه، یعنی اون مرتبه است که شیء در اون مرتبه به کمال میرسه، کامل میشه، تمام میشه. خب اگر غایت اشرف از ذی‌الغایه نباشه دیگه چرا غایت باشه؟ دیگه کمال شیء نمیشه، کمال ذی‌الغایه نمیشه، تمام ذی‌الغایه نمیشه. یعنی دیگه مرتبه ای که شیء در اون مرتبه به تمام و کمال برسه اینجوری دیگه نخواهد بود. و با توجه به این که سلسله غایات به غایت اخیره و غایت الغایات که حق تبارک و تعالی باشه منتهی میشه و ختم میشه، غایت الغایات اشرف همه موجودات خواهد بود. یعنی دیگه موجودی کاملتر و شریفتر و تمامتر از غایت اخیره و غایت الغایات که وجود حق تبارک و تعالی باشه نخواهد بود. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این استش که با توجه به این که فعل حق تبارک و تعالی معلل به غرضی وراء ذات حق نیست، که حکما و عرفا قائلند که فرق سخن حکما و عرفا با سخن اشاعره که اونها هم میگن افعال الله معلل به اغراض نیست، فعل خداوند معلل به غرض نیست، اینه که اون غرضی رو که حکما و عرفا از فعل حق تبارک و تعالی نفی میکنن غرضی است که غیر از ذات حق باشه و جز ذات حق باشه. سر اینم که فعل خداوند معلل به غرضی وراء ذات خودش نیست اینه که موجودی کاملتر از حق تبارک و تعالی نیست. تا اینکه فعل حق تبارک و تعالی قایتش اون موجودی باشه که فرزن از حق تبارک و تعالی بالاتره. اینم سر این که فعل خداوند معلل به غرضی جز ذات حق تبارک و تعالی نیست. با توجه به این مطلب ذات حق تبارک و تعالی میشه غایت اخیر و غایت القایات همه موجودات. غایت اخیر و غایت القایات وجود همه موجودات عبارت است از ذات حق تبارک و تعالی. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم اینه که غایت شی اونیست که شی وصول به او پیدا بکنه، وصل به او بشه. و اگر چیزی بنا باشه شی واصل به او نشه، وصول او به او پیدا نکنه، غایت اون شی نخواهد بود. و اگرم اطلاق غایت برش بشه مجازه، حقیقت نیست. غایت حقیقی برای شی اونیست که شی وصول به او پیدا بکنه، واصل به او بشه. اونم وصول به نحو تحول و سیرورت. الا الالله تسیر الامور. وصول شی به غایت باید به نحو تحول باشه، یعنی شی باید متحول بشه و متبدل بشه و منقلب بشه به غایت. الیه تقلبون در سوره مبارکه عنکبوت اگر اشتباه نکنم، غایت اونیست که شی قلب به او پیدا بکنه، منقلب بشه به او. انا الی ربنا لمنقلبون، که سحره فرعون در جواب تهدید فرعون که اونها رو تهدید به قتل کرد گفتن لا زیر لنا، انا الی ربنا لمنقلبون. باید وصول به نحو تحول باشه و به نحو سیرورت. سیرورت یعنی شدن، یعنی باید شی بشه غایت، یعنی غایت بشه. که از این مطلب گاهی تعبیر میشه به فنا و گاهی هم تعبیر میشه به حشر و جزا. اینم مطلب پنجم. بله، اونم که هنگام سفر خونده میشه در اون آیه شریفه هم هست. مطلب ششم، بر پایه حرکت جوهری ذات همه موجودات مادی یعنی اجسام ذوات عالم اجسام. این ذوات هم که گفته میشه نه یعنی ماهیات، یعنی وجودات. اگر حرکت جوهری حرکت رو به ماهیت که جوهر باشه اسناد میدن، این از باب حکم احد المتحدین یسری الالآخره، چون وجود و ماهیت اتحاد دارن هویتا با یکدیگر، حکم وجود به ماهیت اسناد داده میشه، چنان که گاهی وقتا احکام ماهیت به وجود سرایت داده میشه و اسناد داده میشه، و الا حرکت جوهری که گفته میشه که جوهر اجسام، ذات اجسام یعنی وجودشون. ذوات و وجودات اجسام، حالا اجسام فلکی باشن، اجسام عنصری باشن، صورت جسمیه باشه، هیولای اولا باشه، یعنی عالم جسم یک پارچه حرکت و ناآرامی است. ناآرام هم نمیشه گفت، متحرک هم نمیشه گفت، چون ممکن است کسی ذات رو معتبر در مشتق بداند، نه ذات نهاد جهان جسم ناآرامه، ذاتش اصل وجودش. خب یکی از شش چیزی که در هر حرکتی لازمه عبارت است از مقصد و غایت. مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی. حرکت مستلزم شش چیزه. یکی اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه، مثل همین مقوله جوهر، در حرکت جوهری علت فاعلی، علت قابلی که محرک و متحرک باشه، و یکی هم زمانی که حرکت در اون زمان واقع میشه، ثم المتقابلین، مبدأ و منتها، مبدأ و مقصد، که منتها و مقصد همون غایت. خب این حرکت جوهری که سراسر وجودات عالم اجسام رو پوشش داده، این باید یه مقصدی داشته باشه و یه غایتی داشته باشه، این باید مقصدی داشته باشه، غایتی داشته باشه. و طبق مطالبی که قبلا گفتیم، مطالب پیش گفته که الان مطلب ششمیم، باید این اجسام وصول به اون غایت پیدا بکنن، وصولم باید به نحو تحول و سیرورت باشه، و غایت اخیرشون هم باید اشرف موجودات که وجود حق، ذات حق تبارک و تعالی و تقدسه باید باشه. مگر اینکه عایقی و مانعی و قاصری سد راهشون بکنه. بله، اگر عایقی، مانعی، قاصری سد راه و مسیر این حرکت جوهری وجودات اجسام کرد، اون وقت دیگه اینها وصول به غایت، که غایت اخیرشون هم حق تبارک و تعالی است، پیدا نخواهند کرد. منتها مطلب هفتم که آخرین مطلب اینه که قصر نه دائمی است و نه اکثری. قصر دائمی و اکثری محاله. مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود والقصر لا یکون دائما کما لم یکو بالاکثر فلینحس ما، یعنی فلیرتفع، اینا باید مرتفع بشه. از مقتزل حکمت و عنایه ایصال و کل ممکنه لغایه. قصر دائمی و اکثری خلاف حکمت حق، یعنی احکام و اتقان در فعل حق، خلاف احکام و اتقان در فعل حق تبارک و تعالی، و خلاف علم عنایی حق که علم به نظام احسن وجود باشه است. اگر بنا باشه که همیشه یا بیشتر اوقات یه مانعی و قاصری سد راه رسیدن اشیا به غایت و کمال خودشون بکنه، این خلاف احکام و اتقان در فعل الهی است و خلاف علم عنایی حق که علم به نظام احسن وجوده است. خب حالا با توجه به این مطالب افکانه، که مطلب اول این بود که هر ممکنی فاعل و غایت داره و لذا حکما گفتن لا معطل فی الوجود. لا معطل فی الوجود یعنی بلا غایه، یعنی ما هیچ وجود بدون غایتی نداریم، همه ممکنات علت غایی دارن، غایت دارن. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که غایت اگر از ممکنات باشه خودش، باید غایت دیگری داشته باشه و به خاطر جلوگیری از تسلسل که باطله، باید سلسله غایات ختم بشه به غایت اخیر که وجود حقه، به غایت الغایات. و مطلب سوم هم این که با توجه به این که غایت باید اشرف باشه از ذی‌الغایه، از شی، غایت الغایات، غایت اخیره، باید اشرف وجودات و موجودات باشه که وجود حق تبارک و تعالی باشه. و مطلب چهارم هم این که فعل خداوند غرضی جز ذات خداوند نداره، به خاطر اینکه موجودی بالاتر از خداوند نیست تا اینکه بخواد غایت فعل الهی قرار بگیره. بنابراین ذات خداوند غایت الغایات و غایت اخیره همه موجودات. و مطلب پنجم هم این که وصول، که شی باید وصول به غایت پیدا بکنه، اونم به نحو تحول و سیرورت، و اگر وصول به غایت پیدا نکنه، غایت غایت نیست حقیقتا، و اگرم اطلاق غایت برش بشه مجازه. که از این وصول به غایت گاهی تعبیر میشه به فنا، گاهی هم به حشر و جزا. و مطلب ششم هم این که وجودات اجسام همه، یعنی هیچ وجودی در عالم جسم استثنا نیست، برکنار نیست از این مطلب، که ذاتش و وجودش بیقراری و ناآرامی و حرکته. و با توجه به این که حرکت مقصد داره و غایت داره و باید شی به غایت واصل بشه به نحو تحول و سیرورت، و غایت اخیرم خداونده، پس بنابراین مگر این که مانعی بر سر راهش سبز بشه، و قاصری و مطلب هفتمم این بود که قصر دائمی و اکثری نیست، پس بنابراین تمام موجودات، یعنی از عقول گرفته تا هیولای اولا، از صدر تا ذیل، همه ممکنات اینها طالب و مشتاق و راغب به حق تبارک و تعالی هستند، و مقصد همه اونها ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق تبارک و تعالی است، همونطور که متعله سبزواری در آغاز منظومه حکمتش فرمود یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کن تحل مقاصدو، در طلب هر که به سر میبری آن طلب اوس اگر بنگری، همه هستن سرگردان چو پرگار پدیدارنده خود را طلبکار. عبارت رو ملاحظه کنید، این بیان اجمالی بود که ایشان برای اثبات حشر همگانی و عمومی موجودات دارن. تا حالا برسیم به بیان تفصیلی که دیگه از عقول شروع میکنن و برهان میارن که چرا اینها محشور به سوی حق هست. بله بله، نه نه نه، حتی حشر خاص، منتها بفرمایید که اعم از با واسطه و بدون واسطه، توجه میفرمایید؟ بله، لذا هی ما غایت اخیر میگیم، غایت القایات میگیم، نه اینکه غایت مثلا اول همه موجودات وجود حق تبارک و تعالی باشه. بله، هیچ منافاتی با اون نداره، همینی که الان داشته برد. حالا تا تفصیلا بیان بکنن بیشتر معلوم میشه دونه دونه که چطور حشر دارن، به طور تفصیل بیان خواهند فرد. الفصل سالس عشر، این فصل سیزدهم، این مطابق با رساله حشر صدرالمتعلینه، که رساله صدرالمتعلین داره، رساله حشر، که این فصل مطابق و موافق با اون رساله است. فل اشارت الى حشر جمیع الموجودات حتی الجماد و النبات الالله تعالی کما یدل علیه الآیات القرآنیتو، در اشاره به حشر همه موجودات حتی جماد و نبات است به سوی خداوند، خداوند متعالی، چنان که مدلول آیات قرآنی است. اعلم ان الممکنات کما مره علا طبقات، ممکنات همونطور که خب قبلا بیان شده، معلوم شده، اینا بحث شده، همه اینها طبقاتی دارن. اولاها المفارقات العقلیتو، طبقه اول مجردات عقلی، عقول، و هی صور و علم الله، که اینها مظاهر علم الهی هستن چون صور همه موجودات در اونها هست به خاطر جامعیتی که دارن. و ثانیتها هی الارواح المدبرت و تدبیرا کلیا للاجرام الالویت و السفلیه المتعلقت بها ضربا من التعلق، نفوس ناطقه کلیه که تدبیر کلی دارن. چون میدونید نفس ناطقه مثلا اراده کلی حرکت رو میکنه، اما با این اراده کلی حرکت محقق نمیشه، باید نفس جزئیه که نفس حیوانی است اراده جزئی و مشخص بکنه تا حرکت اتفاق بیفته. یه نکته ای رو عرض بکنم راجع به بحث دیروز راجع به موت احترامی، که گاهی هم بهش میگن موت اتفاقی. هم دیروز و هم قبلا ما مثلا معادل فارسیشون میگفتیم ناگهانی، اما خب این شاید خیلی رسان نباشه، البته حالا پربیرا هم نیست، میشه گفت موت ناگهانی، ولی مقصود، یعنی اگر بخوایم یه معادل فارسی براش بیاریم رساتر باشه، بهتر بگیم موت نابهنگام، این از ناگهانی رساتره. موت احترامی یعنی نابهنگام در مقابل موت طبیعی، که مثلا خدای نکرده با قتلی، با نمیدونم تصادفی، با یه حادثه‌ای اتفاق میفته و واقع میشه. خب نفس ناطقه که که تدبیر کلی اجرام علوی فلکی، چون برای اونام نفس ناطقه قائل بودن، یا اجسام سفلی زمینی که اجسام انسان ها باشه، اون ارواحی که تعلق به این اجرام دارن، ضرب من التعلق، ضرب من التعلق یعنی تعلق تدبیری، تعلقشون به این اجسام تعلق تدبیری. و ثالثها، که حالا اگر البته اون ثانیتها را ما صحه نذاشتیم ولی در حاشیه نوشتیم، اگر بر همون وزان بخوایم بگیم دیگه باید همه اینا رو و ثالثها الارواح المدبرت و تدبیرن جزئیین، یعنی نفوس جزئیه که تدبیر جزئی اجسام رو، اداره جزئی اجسام رو عهده‌دار هستن، و نفوس الخیالیت المتعلقت بالاجسام السفلیت البخاریه و دخانیت او ناریت منها و ضرب من الجن و الشیاطین. نفوس برزخی که نفوس جزئی همون نفوس خیالی برزخی هست که تجرد مثالی دارن، که تعلق دارن به اجسام زمینی بخاری که همون روح بخاری باشه که در دماغ هست، در مغز سر هست، که تعلق اولیش به اونه، بعد به واسطه روح بخاری به جسم و بدن، این در حیوان و انسان. و اجسام دخانی یا ناری از سفلیه، این در جن و شیطان، چون اونا جسمشون از دخان یا آتشه و نفس جزئی اونها تعلق داره به جسم دخانی یا ناری اونها. و ضرب من الجن و الشیاطین الارواح المدبره و النفوس الخیالیه و ضرب من الجن و الشیاطین، یه قسم از اجنه و شیاطین که اینا همون نفس برزخی عرض میکنم جزئی دارن که تعلق داره به جسم دخانی یا ناری اونها. و رابعها هی النفوس النباتیه، طبقه چهارم نفوس نباتی است، که البته خب نفوس نباتی هم مشهور اینه که مادی هست، حالا مگر قولی به تجردشون باشه، چون انقسام رو ایشون برای بعدی میفرماید. و خامسها التبایع الساریت فی الاجسام المنقسمت و بنقسامها، تبایع به همون صور نوعیه میگن، صور نوعیه جمادات و عناصر که ساریه در اجسام، چون دیگه مادی هم دیگه، و تقسیم میشه به انقسام اجسام. و سادسها الاجسام الهیولویه، اجسام چون جسم به صورت جسمیه میگن، اجسام یعنی جسم صور جسمیه با هیولا و هیولا، اجسام هیولویه یعنی این. و هی الغایت فی الخصت و البعد عن المبدا الاول، که اینا دیگه در پایین ترین و پسترین و دورترین طبقه از حق تبارک و تعالی قرار دارن. نه نه، حالا چون در بیان تفصیلی دونه دونه اینا رو ذکر میکنن. و جمیعها محشورتون الیه تعالی، عناصر اون پنجمی هست، صور نوعیه جمادات و عناصر، جمادات یعنی معادن، که جماد به معدن معمولا اطلاق میشه، و عناصر اون پنجمی بود. و جمیعها محشورتون الیه تعالی، همه اینها حشر به سوی حق دارن. اونم ایشون عرض میکنم که میفرمودن که بله مسلون زی شارقه، و عقل کل مسلون زی شارقه و نفس کل مسلون معلقه فتب و صورت و لعیولا، دقیقا همین هست. و عقل کل که عقول کلیه، مسلون زی شارق چیز نه، قاهرون اعلا، قاهرون اعلا که عقول طولیه، مسلون زی شارقه عقول ارضیه، و نفس و کل نفوس ناطقه، مسلون معلقه نفوس برزخی چون موجودات مثالی هست، فتب صور نوعیه که دیگه حالا از نبات بگیرید بیه تا عناصر، معادن و عناصر، و صورت و یعنی صورت جسمیه، و الهیولا اختتم القوس و بهان زولا. و نحنو به صدد اثبات هذا المطلب اجمالا و تفصیلا به توفیق ربنا الاعلا، ما میخواییم اثبات بکنیم این مدعا رو، هم با بیان اجمالی کلی برای همه شون و هم با بیان تفصیلی و امتیازی دونه دونه تک تک به توفیق حق تبارک و تعالی. فنقول اما الوجه الاجمالی فهو کما مر انه تعالی لم یخلق شیئا الا لغایته. وجه اجمالی که اینا دیگه مطالبی است که قبلا گذشته، این است که خداوند هیچ موجودی رو بدون غایت خلق نکرده، بدون علت غایی، لا معطل فی الوجود یعنی بدون غایت، و ما من ممکنن الا وله فاعل و غایتون، هر ممکن الوجودی یه فاعلی داره و یه غایتی، و من الموجودات و هی المرکبات ما له علل اربعون، بعضی از موجودات که مرکبات یعنی اجسام باشن، مادیات باشن، اینا چهار تا علت دارن، الفاعل و الغایت و المادت و السوره، چهار تا علت. خب این مطلب اول، ولکل غایتن غایتون اخرى، غایت اگر ممکن باشه خب باز یه غایت دیگری داره، ولایت تسلسل و الى غیر النهایه، تسلسل باطله، بل ینتهی الى غایتن اخیرتن لا غایت لها، اینا باید منتهی بشن به غایت اخیرهی که وجود حق باشه که دیگه غایتی خودش نداره. همونطور که مبدأ المبادی حقه، غایت الغایات همونه، کما ان لکل مبدأن 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 حتی ینتهی الى مبدأن اول لا مبدأ لهو، همونطور که هر فاعلی یه فاعلی داره تا میرسه به فاعل اولی که خودش فاعل و مبدأ نداره. خب اینم مطلب دوم. این وقت ثبت بالبرهان، اینو ما به عنوان مطلب چهارم ذکر کردیم، ترتیب رو رو عنایت خواستیم که مثلا مرتب تر باشه، حالا مطلب سومش بعدن میاد. بله، وقد ثبت بالبرهان ان بار الکل لا غایت فی فعله سوا ذاته، با برهان در جای خودش معلوم شده که خداوند غایتی برای فعلش غیر از خودش نیست، و انه غایت الغایات کما انه مبدا المبادی. خب این مطلب چهارم که از خارج گفتیم. این ولا شک مطلب پنجم بود که از خارج گفتیم، ولا شک ان غایت الشی ما له ان یصل الیه الا لمان ان خارجی، غایت شی اونیست که شی میرسه به او، واصل میشه به او، مگر عایقی و مانعی و قاصری سد راهش بکنه. و کل ما لا یمکن الوصول الیه لم یکن اطلاق الغایت علیه الا بالمجاز فلم یکن غایتن بالحقیقه. ای و کل ما لا یمکن الوصول الی لم یکن اطلاق الغایت علیه الا بالمجاز، این عکس نقیض اون لا شک است، که لا شک ان غایت شی اونه که شی بهش واصل بشه، عکس نقیضش میشه این که هر چیزی که شی بهش واصل نشه او غایت نیست، اطلاق غایت بر اون مجازیه و حقیقتاً غایت نخواهد. وقت فرزناها غایتاً آزا خلفون، و حال اون که ما آیت رو غایت فرض کردیم و این که غایت نباشه خلاف فرضه، پس شی باید به اون غایت واصل بشه. خب این فثبت به ما ذکرناه، این مطلب ششمی بود که ما ذکر کردیم. فثبت به ما ذکرناه ان جمیع الممکنات به حسب طبایع و الغرائز طالبتون ایاه تعالی منساقتون الیه متحرکتون نحوهو انسیاغن معنویین و حرکتن ذاتیتن و هازه الحرکت و رغبت لکونه ما مرتکزین فی ذاتها من الله لم تکونا هباء و عبسا ولا معطلا فلا محاله غایتها کائنتن متحققتون مترتبتون علیها الا لعائقن قاصرن قاصر با سین. این مطلب ششم بود. همه ممکنات بر حسب طبیعت و جبلت و غریزه و خلقتشون طالب خواستار خدا و عرض میکنم که سوق منساقن رانده شده هستن که ذاتشون وجودشون اونا رو میبره به طرف حق الیه به سوی حق متحرکتون نحوه و حرکت میکنن به جانب به پیشگاه حق. البته یه انسیاق و سوق معنوی نه مادی مثل یه حرکتی که حرکت جسم باشه و حرکتن ذاتیتن و حرکتم حرکت جوهری است، حرکت وجودی است و این حرکت و طلب چون مرتکز و استوار در ذات و وجودشون هست از طرف خداوند، این بیهوده و عبث نیست، این معطل و بدون غایت و مقصد نیست و با توجه به مطالب گذشته پس ضرورتاً غایت عرض میکنم این حرکت ثابت متحقق و مترتب میشه بر این حرکت مگر یه مانع و قاصری سر راهشون سبز بشه. مطلب هفتم والقصر لکونه خلاف الطبع لا یکون دائمیا بل منقطع کما سبق بیانه. قصرم که بر خلاف طبع و جبلت و فطرت و خلقته این دائمی نیست، اکثری هم نیست، بلکه قطع میشه که در جای خودش بحثش گذشته. فیزول القواصر و الموانع ولو بعد زمان طویل، بالاخره این قواصر برطرف میشن. فتعود الاشیاء کلها الى غایتها الاصلیه، همه اشیاء به اون غایت اخیره حالا یا بدون واسطه یا با واسطه میرسن. این وقایت و شیء اون مطلب سوم بود که ما جا به جا کردیم بردیمش بالا که مرتب تر باشه. و غایت الشیء اشرف و لا محاله من ذلک الشیء، غایت الشیء اشرف از شیء. فغایت کل جوهرن هی اقوا جوهریتن و اتم وجودن و اشرف و مرتبتن من ذلک الجوهر، غایت هر جوهری باید یه جوهر قوی تری باشه و وجود کامل تری باشه و مرتبش اشرف باشه از خود اون جوهر. و هاکزا ننقل الکلام الى تلک الغایه، باز نقل کلام میکنیم به اون غایت حتی تنتهی الى غایت اخیرت لا اشرف منها ولا غایت بعدها دفعا للتسلسل، تا برسه به غایت اخیره به خاطر جلوگیری از تسلسل که باطله. و هی غایت الغایات، اون غایت اخیره که حق باشه، غایت الغایات موجوداته. و منتهی الحرکات و رغبات، و منتهای حرکات و طلبهای همه موجوداته. و معول عشاق الهیین و المشتاقین و ذو الحاجات فالکل محشور الیه تعالی، پس همه موجودات حشر به سوی خدا دارن. و هو المطلوب، و همینم مطلوب ما بود که با این بیان اجمالی ثابت کنیم. و صلی الله علیه و سلم.